سیان همراه شما هستیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران.
سامانی که بنا به گفته رئیس جمهور قرار بود با تأمین شفافیت اطلاعاتی مقابله با رانت و فساد اقتصادی را سامان داده، حالا انبار میوه پوسیده از آن خارج می شود.
نظر چی هست که چهار خانم به شورا راه پیدا کردن؟
به نظر من رأیشون خیلی خیلی منصفانه بوده، یعنی حق خودمون بوده.
یکی دیگه از علل افزایش مراجعه افراد درگیر با اعتیاد به این مراکز گرانی مواد مورد نیازشونه و البته ناخالصی برخی مواد.
بله، به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران خوش آمدید. حدود 15 دقیقه با شما عزیزان هستیم. اولین نشست رئیس جمهور منتخب امروز با حضور خبرنگاران خارجی و داخلی آغاز شده و همچنان در حال برگزاریه. خانم شاه علی در استودیو هستند، سلام میکنم به شما.
بله، درباره صحبت‌های رئیس جمهور منتخب در نشست مطبوعاتیشون بگم. منم یادم رفت سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. آقای رئیسی با تبریک دهه کرامت صحبتاشون رو آغاز کردن و در اول صحبتاشون به شرایطی اشاره کردن که مردم حماسه انتخابات رو رقم زدن.
معنای مردم، حضور گسترده مردم عزیزمون علارغم شرایط کرونایی انجام گرفت. حضور گسترده مردم علارغم دشمنی‌های بسیار و ایجاد جنگ روانی از طرف دشمنان ملت ایران انجام گرفت. حضور ملت بزرگ ایران که ساعت‌ها پای صندوق‌های رأی قرار داشتن علی‌رغم برخی گله‌مندی‌هایی که از وضع و شرایط اقتصادی موجود داشتند انجام گرفت.
خب بله، بخشی از صحبت‌ها رو شنیدیم. آقای رئیسی دیگه تا به اینجا البته چه صحبتی دیگه کردن؟
بله، با توجه به همین شرایط آقای رئیسی گفتن که حماسه انتخابات پیام مهمی برای جهانیان داشته.
این حضور پیام‌های مختلفی داشت. یک پیام وحدت و انسجام ملی بود. پیام ملت ایران، پیام ضرورت تغییر در وضعیت و شرایط اقتصادی و زندگی اونها بود. پیام ملت ایران، پیام مبارزه با فساد، فقر، تبعیض و در یک کلمه اجرای عدالت در تمام شؤون زندگی مردم بود. پیام ملت ایران، پیام پافشاری بر ارزش‌های انقلاب شکوهمند اسلامی بود.
بله
بله، البته تا اینجای صحبتاشون آقای رئیسی اشاره‌ای هم به بخشی از برنامه‌هاشون داشتن که اگه موافق باشین صحبت‌هایشون رو در مورد این برنامه‌ها بشنویم.
بهبود وضعیت کسب و کار مردم خواهد بود. بهبود شرایط و وضعیت معیشت مردم عزیزمون خواهد بود و بهبود شرایط در دولت، نظام اداری کارآمدی رقم زده خواهد شد که از بوروکراسی که بعضن بسیاری از اقدامات تحولی در کشور رو مانع میشه، حتما این شرایط رو باید پایان داد و یک نظام اداری کارآمد سالم و قانون مداری توسط نیروهای کارآمد انقلابی فساد ستیز در کشور شکل خواهد گرفت.
خب بله،
بله. و در ادامه آقای رئیسی گفتن ما در برخی از حوزه ها به جایگاه بسیار عالی رسیدیم، اما در برخی حوزه ها هم به دلیل کم توجهی ها و سوء مدیریت و عدم توجه به داشته های بسیار داخلی و نیروی کارآمد جوانی که منشأ بسیاری از تحولات میتونه بشه، عقب موندگی هایی هم داریم، از جمله عدالت. حتما در بخش های بعدی کنفرانس خبری ایشون رو به صورت کامل تر پوشش خواهیم داد و در خدمت شما خواهیم بود.
همچنان در حال برگزاری دیگه خانم شاه علی؟
بله، همچنان بله. در حال برگزاری هستش. این
قرار خبرنگارا در مورد سیاست خارجی و فضای مجازی و موضوعات عدالت محوری و رنگ و لعاب سفره و معیشت مردم هم صحبتهایی داشته باشن با ایشون که در بخشای دیگه پوشش خبری خواهیم داد. ممنون از حضورشون.
حتما در خدمتون خواهیم بود.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند،
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند، یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد.
گل برای ایران.
پیک نیمروزی را گوش کنید.
بله، همچنان با پیک نیمروزی همراه شما عزیزان هستیم. با 30610 که خط پیامکی ماست در ارتباط باشید. خب چند تا پیامک برای شما عزیزان بخونم. برای ما نوشتید که من جانبازم، قطع دوپا هستم، دو روز قبل از رای گیری مریض شدم، روز رای گیری تا ساعت 8 شب چند بار زنگ زدم ولی آخرش نیومدن از من رای بگیرن. بازم از پیامک های شما روغن ماشین پیدا نمیشه، مثلا روغن 300 هزار تومانی الان شده، صفرشو بشمارم، بله 800 هزار تومان، اونم پیدا نمیشه. خیلی خوب، گزارش بعدی. کرونا مراجعه معتادان به مراکز ترک اعتیاد رو افزایش داده. همکارم اکبر نژاد این موضوع رو پیگیری کرده، چراییش رو با هم بشنویم.
میگن تو این روزهای خونه نشینی ناشی از کرونا، مراجعهشون به مراکز ترک معتادان و مراکز ارائه خدمات به این گروه بیشتر شده. یکی دیگه از علل افزایش مراجعه افراد درگیر با اعتیاد به این مراکز، گرانی مواد مورد نیازشونه و البته ناخالصی برخی مواد. اینو ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام و بهزیستی تایید میکنه.
تعداد مراجعه زیاد شده برای گرفتن مواد قرص، دارو، شربت تریاد. از نظر ما
اینطور که مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی میگه، میشه بهترین استفاده رو کرد از این فرصت برای کاهش آسیب‌های اعتیاد. آقای فرید براتی صده:
همشون به نیت درمان نیومدن اونجا دیگه آقای دکتر، درسته؟
بله، ممکنه به نیت درمان هم نیامده باشن، ولی دیگه این توانایی ما و توانایی درمانگران اعتیاد هست به یه فرصت خوب تبدیل بکنن.
چه حمایتی نیاز داریم؟ می‌فرمودین حمایت کنن اگر
ارزان‌تر، راحت‌تر در دست سوسیون قرار بگیره، دست و پاگیر براشون نباشه، یه ذره بهشون سخت بگیری، ممکنه ول کنن برن نیان دیگه، خانواده‌شون رو کنار خودشون داشته باشن، آموزش‌های کافی رو بهشون بدیم.
در مقابل دبیر دوم فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس میگه کمپ‌های ترک اعتیاد تاکنون عملکرد مناسبی نداشتن و از طرف دیگه کار فقط با ترک افراد در مراکز تموم نمیشه. کلید حل مشکل اعتیاد ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در این باره است. آقای حق‌وردی:
ترک اعتیاد ما هم عملکرد مناسبی نداشتن، بحث اشتغالشون حل نشده، طرف ترکم کرد چون مشغولیت نداره، باز مجددا برمیگردن، یعنی واسه بحث اشتغال اینها حل بشه، یک مسئله همه جانبه است.
نقاط ضعفمون رو کجا باید اول بیشتر برطرف کنیم؟
اول ما شناخت رو ایجاد کنیم، بانک اطلاعاتیمون رو قوی کنیم، اطلاعات دقیق داشته باشیم، چند نفرن، به چه صورتن، زندگیشون چجوری میگذره، نظارتمون هم در کمپ ها بیشتر کنیم، هم بعد از اینکه معتاد از کمپ میاد بیرون ارتباطش با نهادهای نظارتی قطع نکنیم، سعی کنیم براشون اشتغال ایجاد.
اما اینطور که این پژوهشگر اعتیاد و رئیس سابق کمیته مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگه، حتی برخی اقدامات نهادهای مسئول مشکلات رو بیشتر هم کرده. آقای صفاتیان:
مدیریت مصرف رو اصلا انجام ندادن. کل برنامه‌ای که ستاد مواد مخدر وزارت بهداشت در این چند سال داشتن، نه تنها حمایت کننده نبود، در خیلی از جاهای دیگه برنامه‌های کاهش آسیب در کشور گرفت. یک درمان پرهیزمدار 15 روزه که 25 سال پیش در ایران باید بیان بیرون معتاد، مثلا یک درمان های 2 ساله ملایم برن که اونها نگه داشت. این برنامه متاسفانه توسط وزارت بهداشت انجام نشد. اتحاد مواظب مخدر هم نتونست جایگاهش رو از دست داد. تقریباً اتفاقی نخواهد افتاد.
آقای صفاتیان این رو هم میگه که حتی آمار شمار معتادان در کشور چند سالی ثابت گزارش میشه.
عددی که اتحاد مواظب مخدر اعلام میکنه 5 سال ثابته. ارز و دلار رو بدیم به مسئول اتحاد مواظب مخدر. مشکل اصلی ضعف مدیرانی که کارشناس نیستن در حوزه اعتیاد. نیروی جزایی داره کشفیات رو انجام میده. اصلا اتحاد مواظب مخدر فردا صبح تعطیل میشه. از نظر من هیچ اتفاقی در این کشور نیست. هیچ اتفاقی. درمان که 95% بخش خصوصی رو انجام میده. پیشگیری که اصلا اتفاقی در کشور نمیفته.
بی توجهی به آموزش افراد و در نتیجه کاهش سن افراد درگیر با اعتیاد و افزایش آسیب‌ها مسئله‌ای که در صحبت‌های این روانپزشک شاغل در یکی از مراکز ترک اعتیاد هم دیده میشه.
فرد مصرف کننده اومده سرویس خوب گرفته رفته میگه من هنوز نمیتونم در مقابل خواسته نابجای دوستم نبگم. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر رفتاری که باید عجین بشه یه مقطع سنی لازم داره. من تو مقطع سنی رو یاد نگرفتم. تغییر خیلی سخته. در ما هر بچه یه نکته یاد بگیره به خدا آسیب خیلی پایین میاد.
با این حال اینطور که مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی میگه نیاز به اعتبار و کمک سایر نهادها داره. آقای براتی صده
با حمایتایی که انشالله بشه از طرف ستاد از طرف دستگاه‌های دیگه خانواده‌هاشون بتونیم حمایتایی برسونیم، آموزش‌های کافی رو بهشون بدیم، ارزان‌تر براشون تمام بشه این خدماتی که میدیم، از برای دهندگان خدمت توی مراکز کاهش آسیب حمایت خوبی بکنیم، هزینه‌های این مراکز رو واقعی‌تر بکنیم. چون الان با این هزینه‌ها واقعی نیست، ما به ازای هر نفر 10,000 تومان داریم در روز به اینا میدیم.
80% کشفیات مواد مخدر دنیا متعلق به ایرانه. با این حال اگه در برخورد با موزلی مانند اعتیاد فقط به یکی از جنبه‌ها خوب عمل بشه نمیتونه مشکل گشا باشه. افزایش دانش افراد جامعه در این باره و تلاش برای کاهش آسیب در کنار برخوردهای انتظامی میتونه به اثر بخش بودن تلاش‌های دیگه کمک کنه.
بله، گزارشی بود از افزایش مراجعه معتادان به مراکز ترک اعتیاد با شیوع کرونا. شماره پیامک ما 3610. انتخابات شوراهای شهر و روستا هم امسال شگفتی‌های خاص خودش رو داشته، اما یکی از مسائل قابل توجه رسانه‌ها در این انتخابات راهیابی 4 زن به شورای شهر بوکان بوده. همکارم با ژیلا عبدی که بیشترین رأی رو در این شهرستان به دست آورده گفتگو کرده که با هم بشنویم.
ما رأی اول شهر بوکان رو به دست آوردیم، درسته؟
بله درسته.
انتظار داشتین که رأی اول شورای شهر بوکان رو کسب کنیم؟
بله، تا حدود زیادی، چون که من تقریبا بگم چند سال تو اجتماع هم همینجا دانشجو بودم، همین که تو محل کارم که دادگستریه به هر حال آشناهای زیادی راجع به پرونده ها، کاره اداری، روابط عمومی بالایی دارم، میدونستم که رأی میارم، ولی رأی اولو نه تا این حد مطمئن نبودم.
شغلتون چی هست؟
سر مشاوره حقوقی دارم.
حقوق خوندید؟
بله درسته.
نظرتون چی هست که 4 خانم به شورا راه پیدا کردن؟ فکر می‌کنید چرا مردم اونجا انقدر به خانم‌ها اعتماد بیشتری داشتن؟
نظر خودم اینه، خانم‌ها هم دلسوزترن، هم اصلح‌ترن، همین که میشه بیشتر بهشون اعتماد کرد. از طرفی هم خانم‌های اینجا که الان رأی آوردن، خانم پسان سلیمی که استاد دانشگاه خیلی میونه جوون ها محبوبه، خیلی محبوبیت داره، خانم حسینی هم که وکیله، خب به هر حال تو وکالتشون هم موافقن. به نظر من رأیشون خیلی خیلی منصفانه بوده، یعنی حق خودمون بوده.
و شما حالا نه ظاهر متفاوت، ولی عکسایی که از شما دیدم گاهی با لباس محلی هم دیدم، این موضوع آیا تو رأیتون فکر میکنید تأثیری داشته یا نه؟
نه، من واقعا کار کردم، میتونم حالا یه خورده حالا بگم تأثیر جزئی داشته، ولی واقعا من کار کردم. من هر جا میرم یه جوری نیستم که بگم باید خودم رو معرفی کنم، با عکسام خیلی متفاوت نیستم، ولی شاید خیلی از کاندیدا نه، خیلی از کاندیدا واقعا تصویر واقعیشون نیست. من انتظار داشتم رأیام خیلی از اینا بیشتر بود.
و فرمودین که حقوق خوندین و دفتر مشاوره دارین.
بله.
فکر میکنید که با توجه به اینکه حالا شورای شهر بیشتر کارهای ساخت و ساز و عمرانی و اینها هم تو برنامه‌هاشون هستش، شما با توجه به تخصصی که دارین از پس اون وظایف برمیای؟
خب به هر حال ما حقوق خوندیم. خب حقوق هم یه بخش اصلیش، شورای بخش اصلیش هم به حقوق بستگی داره، به حقوق رفت داره، ولی خب میشه با همکاری دوستامون، میشه با تجربیات خودمون، تحقیقات خودمون خیلی چیزا رو پیش ببریم.
اولین برنامه هاتون چی هستش؟
ما که خودم شخصا برنامه های خاص زیادی دارم، ولی خب باید با همکارم هماهنگ باشیم.
بله، مهندس امینزاده فرماندار بوکان هم میگه اینکه مردم این شهرستان از 7 عضو شورا 4 نفر از بانوان رو انتخاب کردند به علت کم حاشیه بودن اونها توی دورهای قبلی بوده.
خواستم از شما به عنوان فرماندار اونجا بپرسم که نظرتون چی هستش که مردم اونجا به خانم‌ها اعتماد بیشتری داشتن و خانم‌ها بیشترین رأی رو آوردن؟
در دوره گذشته 2 نفر از خانم‌ها بودن و عموما هم خانم‌ها هر جایی بودن، چه در مثلا کار دوره بحث شوراها چه در مباحث مدیریتی، عموما به علت دقتی که دارن بالاخره موفق عمل کردن، کم حاشیه تر بودن. این یه بخش، هرچند که به این معنی نیست آقایون حاشیه دارن، نه، ولی بالاخره دقیق تر و بهتر کار کردن نسبتا، بنابراین مردم اعتماد کردن بهشون. این از یک طرف. دوره گذاشته هم عرض کردم که عمل کرده شورای بوکان.
خط پیامکی ما 3610، پایان پیک نیمروزی.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 3.24 دنبال.
فردا مصادف با سالروز میلاد با سعادت 8 امام شیعیان آقا امام رضا علیه السلام، پیشاپیش این روز بزرگ رو خدمت دوستداران اون حضرت تبریک عرض میکنیم و دعوت میکنیم.
فردا با ویژه برنامه حرم که به همین مناسبت از رادیو گفتگو پخش میشه همراه باشید.
شبکه رادیوی گفتگو تقدیم میکنند ویژه برنامه دهمی حرم. حرم
رادیو گفتگو همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و میلاد پربرکت امام هشتم شیعیان علی ابن موسی رضا علیه السلام ویژه برنامه حرم رو تهیه کرده. این برنامه با 3 محور، منبع کرامت، بیان کرامت و فواید زیارت، هر روز از ساعت 8:30 صبح از موج اف ام ردیف 135.5 مگاهرتز پخش میشه. دعوت میکنم شنونده حرم باشید از رادیو گفتگو.
هر لحظه اتفاقات و رویدادهای مختلفی در سرتاسر جهان رخ میده که داشتن تحلیل مناسب از اونها باعث میشه شناخت مناسبی از اوضاع و احوال کلی جهان پیدا کنیم.
برنامه سعادت آباد رادیو تهران فردا با تحلیل وقایع روز در کنار شما خواهد بود.
من مریم آصفی هستم، یکی از تهیه کنندگان سعادت آباد. با رویکرد تحلیلی خبری در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و بین الملل روی آنتن میره. علاوه بر بخش‌های متنوع و شاد، گزارش‌های مستند در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی بین الملل پخش خواهد شد که برخی از این گزارش‌ها به مطالبات مردم در حوزه‌های مختلف می‌پردازه. پیشنهاد می‌کنم که سعادت آباد رادیو تهران رو شنبه تا چهارشنبه از رادیو تهران FM 94 بشنوید.
آموختن تفسیر درست و عالمانه ی آیات کلام خدا میتونه به درک مفاهیم عمیقی که در پس این آیات نهفته کمک شایانی بکنه.
فردا برنامه در مکتب وحی رادیو قرآن تفسیر مباحث ویژه‌ای از کلام خدا رو تقدیمتون خواهد کرد.
در مکتب وحی مباحث تفسیری مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی بر آیات قرآن کریم، سه‌شنبه‌ها ساعت 15 تا 15:30.
هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان.
موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز.
هو القرآن،
رادیو قرآن، صدای مکتب وحی.
اگه اهل پیگیری خبرهای ورزشی هستید اما وقت اینکه لحظه به لحظه اتفاقات رو از منابع مختلف رصد کنید ندارید، ما براتون یه پیشنهاد ویژه داریم.
فردا شب برنامه تازه های رادیو ورزش رو بشنوید.
تازه ها.
من فتان سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه تازه ها. شما میتونید شنونده این برنامه باشین روز سه‌شنبه 1 تیر ماه رأس ساعت 22:10 شب به مدت 1 ساعت. ما توی این برنامه مهمترین رویدادهای ورزشی ایران و جهان رو بررسی میکنیم، اخبار رو پیگیری میکنیم و ترانه و تصنیف هایی که شما دوست دارین رو براتون پخش میکنیم.
با 3224 انتخاب آسان است.
نگین نام‌آوران ایران زمین. استاد سرآمد رشته ایست که مایه حیاتش می نامد. او همواره از فقدان یا کمبود آب و نیاز روزافزون بشر به این ماده حیاتی می گوید، نیازی که با اسراف و تبذیر همراه گشته و معضلاتی را برای انواع بشر به وجود آورده است. استاد نسبت آب مطلوب برای مصرف انسان را نسبت به کل آبهای موجود در جهان به مثابه استکانی کوچک می داند در مقابل مخزنی با گنجایش 200 لیتر. البته با این توضیح که توزیع آب برای همه کشورهای جهان یکسان نیست و برای کشورهایی مانند ایران که در مناطق خشک‌تری از عالم قرار گرفتند وضعیت ناگوارتر و نامطلوب‌تر است. با این همه او در نگاهی کلی و فراگیر ناامید و مستأصل نیست. میگوید ما مسلمانیم و به گفتار خداوند در کتابش اعتقادی راسخ داریم. اشاره او به آیه‌ای از قرآن کریم است که می‌فرماید و از آسمان آب را به اندازه فرو فرستادیم. استاد ناماشنای حوزه آب و انرژی دکتر جواد فرهودی اعتقاد دارد که خداوند عالم و قادر تأمین کننده همه نیازهای انسان از جمله آب است، به شرطی که ما در تعریف و اجرای الگوهای مصرف اهم از شرب و کشاورزی دقت لازم را داشته باشیم و از اسراف کنندگان نباشیم.
شمار نعمت او در ثنا نمی گنجد، شمار نعمت او در ثنا نمی گنجد، ولو به سجده صد ساله ای شوی ممتاز.
جواد فرهودی در سال 1322 در شهرستان مراغه به دنیا آمد. پس از طی دوران دبستان و دبیرستان در مراغه برای گذراندن دوره دبیری به دانشسرای مقدماتی تبریز رفت. سپس مدرک کارشناسی در رشته آبیاری را از دانشگاه تهران دریافت کرد و برای ادامه تحصیل تا مقطع دکترا به کشور انگلستان رفت.
ما در آموزه‌های دینیمون و در آموزه‌های ملیمون روش‌های خوب مصرف کردن آب رو بایستی به مردم آموزش بدیم.
دکتر جواد فرهودی در وزارتخانه‌های علوم و نیرو طرح‌های عملیاتی و تحقیقاتی فراوانی را به بار نشانده است و از بنیانگذاران مؤسسه آب دانشگاه تهران به حساب می‌آید. کتاب‌های تألیف شده توسط دکتر فرهودی از جمله کتاب‌های مرجع دانشجویان کشور در رشته آب و خاک محسوب می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود که در سال 2025 تقریباً 3.5 میلیارد نفر از جمعیت دنیا در بحران آبی به سر برند. از این توده جمعیتی کمتر از 500 میلیون نفر به آب سالم دسترسی خواهند داشت. یعنی ما وضعی که پیش بینی میشه، ما در سال 1420 با این وضعی که داریم ممکن هست کاملا یک کشور با تنش مطلق یا با کمبود مطلق باشه.
دکتر جواد فرهودی از چهره‌های علمی و اجرایی کشور در حوزه آب و خاک میباشد. او مجری بسیاری از طرح‌های تحقیقاتی و میدانی در کشور بوده و همچنین خدمات ارزنده ای را در طول 8 سال دفاع مقدس از خود بر جای گذاشته است.
دکتر فرهودی استاد نمونه کشور و متخصص برگزیده هیدرولیک می باشد. او علاوه بر دانشگاه های ایران در دانشگاه هایی از استرالیا و مالزی نیز به تدریس پرداخته است.
حضور فعال در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی از جمله عضویت در هیئت مدیره بنیاد حامیان علم و فناوری ایران از دیگر مشغله‌های دکتر جواد فرهودی است. در ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به این استاد پیشکسوت چنین آمده است:
خداوند سبحان را بابت وجود اساتیدی عالم و متعهد در کشور عزیزمان ایران شاکر و سپاسگزاریم. باشد که جوانان فرهیخته و مستعد کشور به این الگوهای ارزنده تأسی کرده و از وجود پرمهرشان بهره‌مند گردند. ایران را بشنویم.
به نام خدایی که در همه حال نزدیک ماست. هموطنان گرامی، سلام ما رو در آخرین عصر بهار سال 1400 پذیرا باشین. خیلی خوش آمدین به بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران با افتخار. در کنار دیگر همکارانم با شما عزیزان هستیم تا پایان این بخش کاری و برنامه‌های مختلفی رو تقدیم شما خواهیم کرد تا حوالی ساعت 22. امیدوارم که مثل همیشه ما رو همراهی کنید و برنامه خودتون رو از رادیو ایران دنبال کنید. اما احتمالاً در خبر ساعت 14 شنیدین که جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب، دقایقی پیش نشست خبریشون با رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شده که حتما مشروع این نشست در بخش‌های مختلف خبری رادیو ایران تقدیم شما دوستان شنونده خواهد شد. اما ازتون دعوت میکنم دقایق ابتدایی این نشست و صحبت‌های آقای رئیسی رو بشنوید.
حماسه ملت بزرگ ایران در 28 خرداد ماه امسال به دنبال حماسه های بسیاری که مردم عزیزمون در مقاطع مختلف خلق کردند جلوه است از حضور با اراده مردم عزیزمون و پیام مهمی این حضور برای همه جهانیان داشت. این حضور با معنای مردم، حضور گسترده مردم عزیزمون علی‌رغم شرایط کرونایی انجام گرفت. حضور گسترده مردم علی‌رغم دشمنی‌های بسیار و ایجاد جنگ روانی از طرف دشمنان ملت ایران انجام گرفت. حضور ملت بزرگ ایران که ساعتها پای صندوقهای رأی قرار داشتن علی‌رغم برخی گله‌مندی هایی که از وضع و شرایط اقتصادی موجود داشتند انجام گرفت. این حضور پیام‌های مختلفی داشت. یک پیام وحدت و انسجام ملی بود. پیام ملت ایران، پیام ضرورت تغییر در وضعیت و شرایط اقتصادی و زندگی اونها بود. پیام ملت ایران، پیام مبارزه با فساد، فقر، تبعیض و در یک کلمه اجرای عدالت در تمام شؤون زندگی مردم بود. پیام ملت ایران، پیام پافشاری بر ارزش‌های انقلاب شکوهمند اسلامی بود. پیام ملت ایران، پیام تداوم راه امام بزرگوار ما و شهدای عالی قدر انقلاب اسلامی و به ویژه شهید عزیز و سردار دلها حاج قاسم سلیمانی بود. این پیام را ملت ایران با حضور خودشون به عنوان وفاداری به خون مطهر شهیدان به موانی انقلاب اسلامی و در لبیک گفتن به پیام رهبری معظم انقلاب اسلامی داشتند. این پیام برای دولت مردمی و برای همه مدیران و مسئولانی که به نام دولت خدمتگزار مردم خواهند بود باید دقیقاً شنیده بشه و به این عهدی که با مردم بستیم باید به این عهد وفادار موند. وفاداری به این عهد آن است که با همه وجود تلاش برای خدمتگزاری به مردم، رفع مشکلات پیش روی و باز کردن گره ها بود. اطمینان داریم با توکل به خدا